بله، البته پرسش که شما کردین پرسش به نظرم به جا و مناسبی است.
بزرگواری
مهربان. در پاسخ این که آیا این کتاب میتواند به عنوان مرجع باشد یا نه، هم میتونم بگم خیر و هم میتونم بگم بله، چون مشروط به شروطی است. یکی از نکاتی که خیلی مهمه آیه خرمی این است که ببینیم وقتی حوزه‌های علمی در حوزه‌های علوم انسانی حوزه‌های جدیدی باز میشه، باز شدن اینها صرفاً به این معنا نیست که ساحت‌های علمی و مثلا این سری گزاره‌ها و نتایجی حاصل بشن، بلکه به معنی بعضاً پدید آمدن سنخی از زبان علمی است. یعنی ما وقتی وارد فلسفه مضاف به داستان بشیم و نگاهی به فلسفه اسلامی داشته باشیم، نیازمند به تولید زبان علمی جدیدی در این حوزه هستیم. حتی به تعبیر من نیاز به ورود به ساختار مطالعات فلسفی در حوزه فلسفه اسلامی هستیم و معرفی اون هستیم.
درست.
یعنی روش ها ممکنه متداول و شناخته شده نباشن، زبان متداول و شناخته شده نباشه. این از مشکلاتی است که علاقاده وجود داره. اما نکته این است که در حقیقت اون چیزی که علم رو بارور میکنه و به بلوغ میرسونه، هم آموزشمونه هم نقد و بررسی و تحلیلمونه. یعنی خب اگر در یک ساحتی حرف تازه‌ای یا نگاه نوعی بیان شد، این اگر به بدنه کنشگران علمی، تولید کنندگان علم، محیط های علمی و دانشگاهی و حوزوی وارد نشه، در خودش میمانه. یعنی نقد و تحلیل و بررسی نمیشه،
کامل
شیوع پیدا نمیکنه. واقعیت این است که ما مثلا حالا این تقریبی است، 90% مبانی که در حوزه ادبیات بر پایه اون کتاب و رساله تولید میشه همه غربی است. یعنی ما کلا دیدگاه دانشگاهی و فضای دانشگاهی ما با این ساخته شده. طبیعی است که دانشجویان و اساتید دانشگاه با این زبان و این روش اخت شدن، با این روش مقاله می نویسن.
کاملا
تغییر دیدگاه و زاویدی یه خانه تکانی اساسی است. یعنی کاری است که باید در کلیت نظام آموزش عالی ما راجبش فکر